بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به این قسمتی که اقوالی رو در مورد لیلة القدر آقا جان ابتداعا نقل فرمودن و بعد شروع کردن به نقد و بررسی این نظریات. یه نظریه بود قول ابن عباس که فرموده بود لیلة القدر 9 حرف داره، 3 بار تکرار شده، 3 نقطه میشه 27 تا، لذا لیلة القدر باید در 27 ماه مبارک رمضان باشه. که در همین زمینه آقا جان یه حدیثی رو نقل فرمودن از قول ظاهرا جناب سیوطی در دور منصور. سیوطی هم از علمای اهل تسننه که یک بار عمر در زمان حکومتش صحابی پیغمبر رو جمع کرد و اونها گفتش که بگید ببینم لیلة القدر چیه، و به ابن عباس گفتش تو هم بگو، چون ابن عباس کم سن سال بود، جوانکی بود، که کمی سن تو مانع از این نمیشه که تو حرف نزنی. ابن عباس گفت آسمان ها 7 تا هستن، زمین ها 7 تا هستن، روزهای هفته 7 تا هستن، لذا من ماه لیلة القدر رو در 7 فلان دهه آخر رمضان میبینم، یعنی 27 که عمر گفتش که احسن به تو که تو امری رو فهمیدی که ما نفهمیدیم. ما فتن نابه لقد فتن دل امر ما فتن ناله، تو چیزی فهمیدی که ما نفهمیدیم، که مگه میشه خلیفه خدا، خلیفه رسول الله چیزی رو نفهمه و دیگری بفهمه، حجت خدا ندانه و دیگری بدانه؟ و ما صاحب کن به مجنون، آیه قرآن در مورد رسول اکرمه، و ما صاحب کن به مجنون، صاحب شما مجنون نیست. جناب ابن عربی می فرماد مجنون از جن میاد گرفته شده، و جن به معنی پوشیده. مجنون کسی رو میگن که حالا عقلش پوشیده شده باشه. اینجا که میفرماد و ما صاحب کن به مجنون، میفرماد صاحب شما چیزی بر اون پوشیده نیست، و حرفی که جناب ابن عربی میزنه کاملا منطبق با روایات ما، که هیچ چیز بر حجت خدا پوشیده نیست، هیچ علمی، هیچ دانشی، هیچ سری، هیچ امری بر حجت خدا پوشیده نیست. نمیشه کسی از حجت خدا چیزی بپرسه و حجت اون رو ندونه. که در روایت داره شخص خراسانی اومد خدمت، فکر میکنم آقا موسی بن جعفر بود، شخصی میگه در خدمت آقا نشسته بودم و از علائم امام سوال کردم که امام چه علائمی داره. بعد فرمود امام به هر زبانی میتونه تکلم کنه، یکی از علائم امام اینه. بعد فرمود تو یکی از علائمش الان میبینی، که میگه در همین اثنا یه شخص خراسانی آمد اونجا، عرضی داشت، مطلبی داشت، شروع کرد به زبان عربی حالا دست پا شکسته با آقا صحبت کردن. آقا جوابش رو به زبان خراسانی داد. اون شخص تعجب کرد، گفت آقا من فکر کردم شما زبان ما رو بلد نیستید، من به عربی صحبت کردم. آقا فرمود اگر من زبان تو رو بلد نباشم تو بلد هستی و من بلد نباشم، من چگونه میخوام حجت باشم بر تو؟ من چگونه میخوام برتری داشته باشم بر تو؟ چون حجت خدا یک امر قراردادی نیست، مثل مثلا ریاست جمهوری که ما بیاییم یه نفر رو بگیم آقا این رئیس جمهور بشه و یک کسی رو نماینده کنیم از وسط خودمون. حجت خدا یک برتری داره بر خلق. اون برتریش چیه؟ یکیش در علم که اعلم اهل زمینه و هیچ علمی بر او پوشیده نیست و در این زمینه روایت خیلی داریم در بحث علم امامت که امام خبر آسمان، خبر زمین، خبر بهشت، خبر جهنم چیز بر او پوشیده نیست. که حالا عمر اینجا برگشت گفت چیزی فهمیدی که ما نفهمیدیم. خب تو اگر خلیفه رسول الله بودی، خلیفت الله بودی که باید میدانستی لیلت القدر چیه. که بعد در ذیل این عبارت آقایان از کتاب بصائر الدرجات روایتی رو نقل میکنه از داوود بن فرقد، از ابی مهاجر، از ابی حذیل که ایشون از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که آقا فرمود یا ابا حذیل انا لا نخفا علینا، به درستی که بر ما پوشیده نیست لیلت القدر، ان الملائکه یطوفون بنا فیها، ملائکه در لیلة القدر به گرد ما طواف میکنند، ما محوریم و اونها به گرد ما طواف میکنند. حجت خدا باید اینجوری باشه، نه اینکه ندونه دیگرانو جمع کنه سلام بخواد از اونها بپرسه لیلة القدر چیه. این بیان به حکم نفس قرآن است که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، که لابد باید آن را منزل الیه و مرسل الیه باشد. تنزل الملائکه و روح، نازل می شوند ملائکه و روح، خب به سوی چه کسی نازل می شوند ملائکه و روح؟ هر امری را نازل می کنند در لیلة القدر. خب به توی چه کسی نازل میکنن؟ برای چه کسی امور رو نازل نزول میدهن؟ پس باید یه حجت خدا در روی زمین باشه که ملائکه و روح به سوی اون نزول کنن. که بعد دنبالش آقا فرمود فتبصر. فتبصر یعنی چی؟ یعنی بصیرت به خرج بده. بصیرت که به خرج بدی میبینی که اینها بصیرت نداشتن. این دوتا مطلب رو آقا گذاشت کنار هم، بعد فرمود فده بستن بصیرت به خرج بده. ببینی اگر اینها حقیقتا حجت خدا بودن اینقدر کور و بی بصیرت نبودن. البته حالا روایاتی رو در همین فاصله نقل میکنیم در مورد ولایت و لیلة القدر، که لیلة القدر که محل تقدیر اموره، ولایت ائمه در اونجا تقدیر خورده. که یعنی چی در لیلة القدر تقدیر خورده؟ اینو حالا اونجا برسیم بحث میکنیم. و نظیر استدلال استحسانی فوق است آنچه در مجموع البیان نقل فرموده است. استحسانی یعنی امر زیبا، دلیل و برهان نیست، یه امر استحسانیه که گفت هفته هفت روزه، نمیدونم آسمان ها هفت در فلان هفت در لیلة القدر هم باید در هفته آخر رمضان باشه. این دلیل و برهان نیست که حالا خب اونا هفته چه دلیل داره که این بخواد در هفته آخر رمضان باشه. یه مطلب استحسانی زیباست، حالا اگر با دلیل پشتش باشه، برهان باشه، خب پذیرفته، ولی بدون برهان قابل پذیرش نیست این مطلب. خب مثلا دیگه حالا بالاخره نظیر اون این اینجا که میفرماد قال بعضهم که خداوند تقسیم که حالا ترجمهش این میشه که خداوند سبحان تقسیم کرده از کلمات این سوره را بر شبهای این ماه و شبهای ماه رمضان. پس هنگامی که به 27 میرسد به آن اشاره می کند و می گوید هیه حتی مثل الفجر. هیه یعنی آن. میگه به کلمه 27 که میرسه میگه هیه آن. پس در 27 این بخواد مثلا اینجوری علاوه این که در این قبل آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم را جزء سوره محسوب نداشت، این حسابی که این آقا فرموده اینجا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره حساب نکرده. اگه کلمات بسم الله را حساب میکرد میجوز اینجوری بپذیرید، ولی به کلمات بسم الله را حساب نکرده. و حال این که مذهب حق این است که بسم الله جزء هر سوره است. ما میدونیم بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مختص اون سوره است. لذا در نماز شما اگه مثلا میخواید سوره توحید بخونید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد میگید خب سوره نانزلنا بخونم، نیتتون عوض کنید، باید دوباره برگردید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله سوره نانزلنا رو بخونید، چون اون بسم الله سوره توحید بود. بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مختص اون سوره است. حالا اهل تسنن اصلا بسم الله رو جزء سوره نمیدونن و این از کارهای بنی امیه بود که میخواستن آثار امیرالمومنین رو محو کنن. تو امیرالمومنین سنتشون این بود که بلند بسم الله الرحمن الرحیم میگفتن در نماز، بسم الله رو بلندتر از سوره میگفتن. و الان میبینید که ما هم در نمازهامون بسم الله رو بلندتر از سوره میگیم، سوره حمد باشه سوره توحید باشه بسم اللهشو بلند و کشیده، که سنت امیرالمومنینه. و امام باقر میفرماد اعظم آیات الهی که بسم الله الرحمن الرحیم باشه رو اینا حذف کردن از قرآن. پیامبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من دو تا یادگار میگذارم در میان شما، یکی کتاب خدا و یکی اهل بیتم، عترتم که اهل بیت منم. اما این امت، امتی که از راه به در شدن، هر دو این یادگاران رسول الله رو ذبح کردن، سر بریدن. یادگارش که ابا عبدالله رو خامس آل ابا رو ذبح کردن، قرآن رو هم بسم الله که سر قرآن باشه رو از قرآن جدا کردن. سر قرآن رو که بسم الله الرحمن الرحیم باشه رو از قرآن جدا کردن. سر هر دوی این یادگاران رسول الله رو از بدن جدا کردن. خب که این استدلال هم باز نارسا، چون بسم الله رو طرف حساب نکرد. و آن که گفته است لیلة القدر بعد از رحلت نبی رفع شده است، زیرا که فضل آن برای نزول قرآن بوده است. یکی از اقوال این بود دیگه، اقوالی که میخوندیم یکی از اقوال این بود که لیلة القدر بعد از پیامبر دیگه نیست، چون برای نزول قرآن بود لیلة القدر. وقتی که نزول قرآن نباشه دیگه لیلة القدر میخواییم چیکار؟ دلیل او سخت علیله، علیل یعنی مریض، دلیلش علیله، زیرا که اجماع امت بر بقا و دوام لیلة القدر، همه امت اسلام قائلن که لیلة القدر باقیه. این اولا. و بعد اصلا خود قرآن مجید شهادت میده به این امر که فیها یفرق کل امر حکیم، هر امری تفریق میشود در لیلت القدر، تفریق میشود یعنی استمرار داره، آینده است، نه اینکه تفریق شده است. دلاله ماضی نگفت که، فعل رو مضارع آورد، یا فرمود و تنزل الملائکه و روح، نازل میشوند ملائکه و روح، میشوند پس ادامه داره. و دیگر اینکه روایات بسیاری داریم در دوام لیلت القدر، و لیلت القدر فقط برای نزول قرآن نیست که این آقا فرموده که حالا قرآن که تموم شد نزولش دیگه لیلت القدر نیست. مضارع یعنی چی؟ آینده. فعل زرعه که مضارع گرفته شده ازش، اصلش به معنی شبهه. مثلا آیه قرآن میخوان تعامهم من زریع، غذای آنان از زریع است. زریع یه گیاهیه که شبیه گیاهان نافعه ولی هیچ نفعی نداره، شطور او رو میخوره چون شبیه گیاهان نافعه، لذا عرب بهش میگه زریع یعنی شبیه، چون زرعه به معنی شبه هست. یا تزرع، شنیدید تزرع یعنی چی؟ زاری کردن دیگه. تزرع هم به معنی تشبهه، یعنی وقتی خودش طرف خودشو شبیه گریه کننده در میاره میگیم تزرع میکنه، یعنی تشبه داره پیدا میکنه، خودشو تشبه میده به کسی که داره گریه میکنه. که اصلا زرعه به معنی شبه هست. حالا مضارع یعنی چی؟ یعنی مشابه. حالا چرا به آینده عرب میگه مشابه؟ مضارع یعنی آینده دیگه. چرا عرب به آینده میگه مضارع یعنی مشابه؟ چون اون چی که در آینده هست مشابهش در گذشته بوده. اگه روز میاد در آینده مشابهش قبلا روز بوده، اگه شب داره میاد شب بوده، اگه بارون میباره مشابهش بوده، اگه کسی متولد میشه، اگه کسی داره میمیره، اگه کسی داره عزیز میشه، اگه کسی داره ذلیل میشه، هر چیزی رو که شما در آینده میبینید مشابهش در گذشته بوده. لذا به فرموده آقا امیرالمومنین تاریخ تکرار متشابهات، این داستانهایی که در قرآن آمده برای چیه؟ قضیه حضرت موسی مال چند هزار سال پیشه ولی مشابهش الانم هست، چون انسان در هر لباسی که باشه دارای قوه شهویه، غضبیه و عاقله. بعضی دنبال شهویه میرن، بعضی دنبال غضبیه میرن، بعضی دنبال قوه عاقله میرن. فرعون الان هم هست، قارون زراندوزی میکرد مال جمع میکرد الان هم هستن، موسی که عقل بود الان هم هستن. چون تاریخ تکرار متشابهاته. مشابه مضارع یعنی چی؟ مشابه. حالا مضارع دال بر تجدد و استمرار و استقبال است. تجدد داره پیش میاد، نو میشه دوباره، استمرار داره، بقا داره، استقبال میاد به طرف ما که منزل فی و مرسل الی مرسل الی وقایع وعاء حقایق قرآن و خلیفة الرحمن است. فعل مضارع آورد برای چی؟ برای اینکه بگه این ملائکه نازل می شوند، تفریق می شود امور، نظام عالم که تموم نمیشه، نظام عالم دم به دم در حال جریانه و این تقدیرات داره از لیلة القدر جاری میشه در عالم. از لیلة القدر برداشتنی نیست اصلا، چون لیلة القدر به منزله روح این عالمه. حق چو جان است و جهان چون کالبد. حق چو جان است و جهان چون کالبد. کالبد از جان پذیرد نیک و بد. حق جان جهان است و جهان جمله بدن. این عالم مثل بدنی که روحش لیلة القدره. اگه روح جدا بشه از بدن، بدن نیست میشه، نابود میشه، میمیره. لیلة القدر اگه جدا کنیم از این عالم، این عالم نابود میشه. که حالا انشاءالله باز در پیشتر که بریم بحث میکنیم که لیلة القدر دم به دم و آن به آن داره در این عالم نزول میکنه. حقایق از لیلة القدر دم به دم و آن به آن روایت میاریم براتون، روایتی که میفرماد خانه ما اهل بیت عرشش سقفش عرشه. حالا اون خانه آب و گل رو نمیگه، میگه خانه علی و فاطمه سقفی برای او نبود جز عرش، یعنی حجابی بین اونها و عرش نبود. چون سقف حجاب دیگه، تا عرش برای اونها سقفی نبود. و دم به دم ملائک فوجی نزول می کردن و فوجی عروج می کردن. و این نزول و عروج دائمی ملائک در خانه ما لیلة القدر. این که میگه تنزل الملائکه، نازل میشوند دم به دم، نازل میشن ملائکه در لیلة القدر. گفتیم لیلة القدر چیه؟ انسان کامل. دائما ملائکه در رفت و آمدن در وجود انسان کامل، یعنی اتصال انسان کامل به ملکوت عالم پیوسته. این نیست که امام یه لحظه یه زمانی رو مثلا نگاه کنه در ملکوت عالم، بلکه اتصالش دائمی با ملکوت عالم. حقایق قرآن، حقایق قرآن در این ظرف وجودی انسان کامل ریخت نمیشه که لیلة القدر حقیقتش. قلب انسان کامل چیه؟ لیلة القدر. که این لیلة القدر ما یک نموداری از اون لیلة القدر حقیقیه که میگیم شب 23، شب 21. این یه نموداری از چیه؟ اون لیلة القدر حقیقی، وعاء حقایق قرآن و خلیفة الرحمن است که با قرآن است و قرآن با اوست. در همون حدیث پیامبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ادامه چی فرمود؟ لن یفترقا. لن نفی ابد میکنه. ما در فارسی میگیم هرگز، ابداً، مثلا ابداً که البته عربی زال آمده به فارسی، ولی در فارسی میگیم هرگز. عرب میگه لن. وقتی میگه لن، نفی که تا ابده، لن یفترقا، هرگز اینها از هم جدا نمیشن، یعنی قرآن و اهل بیت. حتی یردا علی الحوض، تا اینکه در حوض به من بپیوندد. حالا اون حوض چه مقامیه که این ستا نبوت و قرآن و امامت، قرآن و اطرت به نبوت میپیوندن؟ در اون یکی از مقامات ولایت این ستا، قرآن، اطرت و نبوت، هر سه چی میشن؟ متحد میشن. فرمود لن یفتر، اینا هرگز از هم جدا نمیشن. قرآن از امام جدا نمیشه. امام ممکن نیست حرفی بزنه خارج از قرآن، عملی کنه خارج از قرآن، چون اسمت داره دیگه، کاملا منطبق با قرآنه. که با قرآن است و قرآن با اون. ما این کتابو داریم میخونیم برای چی؟ انسان و قرآن، که باید انسانی بشیم قرآنی. ماها باید انسانی بشیم قرآنی، منطبق بشیم با قرآن، خلقمون قرآن باشه، عقایدمون قرآن باشه، ذکرمون قرآن باشه، همه وجودمون متحد با قرآن باشه، خارج از قرآن نباشیم. انسان و قرآن، که این انسان میتونه، قرآن برای چی نازل شده؟ برای که ما خودمون منطبق کنیم با این، یکی کنیم. ما اگر رسول الله رو بخوایم بنویسیم میشه قرآن، اگر امیرالمومنین رو بخوایم بنویسیم میشه قرآن. ما هم باید منطبق بشیم با این کتاب الله. لذا باید هر روز بخونیم کتاب رو یا نه؟ هر روز باید رجوع بکنیم به قرآن یا نه؟ یکی از دستورات حضرت آقا این بود که فرمودن روزانه یک ساعت بنشینید در محضر خداوند قرآن درس بگیرید. در محضر خداوند بشینید قرآن درس بگیرید، طلب فهم کنیم از خداوند که خدا یا کتابی که به ما نازل کرده ای فهمش رو به ما عنایت کن. چجور در محضر استاد میشینیم؟ همون جور مؤدب، مؤدب بنشینیم در محضر قرآن، در محضر خدای سبحان، و قرآن رو با ادب تلاوت کنیم و تفکر کنیم درش، که اینجوری آهسته آهسته فهم قرآن به مون عنایت میشه، پرده ها از جلو چشمون میره کنار، نسبت به قرآن بصیرت پیدا میکنیم. مؤدبانه باید قرآن خون عزیزان. این اهل عامه عربستان نایی که رفتن ما که ندیدیم، میگن پاشون رو دراز میکنن تو حرم قرآن میکنن، دراز میکشن رو زمین کتاب خداوند. یک کسی به یه شخصی، حالا یادم نیست به که، یکی از عرفا اعتراض کرده بود که شاگردان سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه ادعا میکنن ما وقتی قرآن میخونیم سیر آفاق میکنیم، وقتی قرآن میخونیم پرده ها جلو چشمون میره کنار و میبینیم. خود حضرت آقا مثلا میفرمود، عزیزی برام نقل میکرد که داشتم سوره نوح رو میخوندم، از شدت طوفان نتونستم قرآن خوندن رو ادامه بدم. اون طوفان نوح که میخونه رو میبینه اونجا، اون آیاتی که در مورد امم گذشته است وقتی میخونه، اون امت، شرح حال اون امت، اونها رو به عینه میبینه. که آیه قرآن هست میفرماد سیرو فی الارض، سیر کنید در زمین، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سیر کنید در زمین و ببینید عاقبت کسانی که قبل از شما بودن به کجا انجام میدن. امام صادق میفرماد سیرو فی الارض ای فانظروا فی القرآن، یعنی نگاه کنید در قرآن، اینجوری سیر کنید تو زمین، نه که سوار ماشین بشی بری مثلا پاکستان و هندوستان و این طرف اون طرف. چون انسان به وسیله قرآن میتونه سیر کنه، سیر آفاق میکنه با قرآن، بدون پا سفر میکنه، بدون پر پرواز میکنه. گفتن چجوره که شاگردان آقای قاضی ادعا میکنن ما وقتی قرآن میخونیم آفاق برامون کشف میشه، چطور ما میخونیم خبران نیست؟ ایشون در جواب میگه اینها وقتی قرآن میخونن مؤدبانه میایستن، قرآن رو روی دست میگیرن و با ادب تمام قرآن رو تلاوت میکنن. میدونید پیامبر اکرم فرمود من دوست دارم قرآن رو ایستاده تلاوت کنم، که ایستاده تلاوت کردن قرآن خیلی بهتر از نشستنه. حالا نشستنم اگه ایستاده طرف نمیتونه مؤدب بنشینه لااقل. خب اینا ایستاده قرآن رو به روی دست میگیرن مؤدبانه تلاوت میکنن، ولی جناب عالی تا چونه زیر کرسی فرو میری قرآن رو میذاری رو سینه‌ت میخونی، وقت دلت میخواد کشف آفاق هم برات بشه. یه وقتی عرض کردم خدمت عزیزان، اوائلی که خدمت حضرت آقا رسیده بودیم، یه وقتی بنده یه پامو آورده بودم بالا، یه زانوم آورده بودم بالا، یه زانوم زمین بود، یه زانوم مثل چهار زانو که میشه، یه زانوم آورده بودم بالا نشسته بودم، قرآن میخوندم. بعد گفتم نکنه اینجوری قرآن خوندن اشکال داشته باشه، اینجوری تلاوت قرآن نکنه اشکال داشته، بی احترامی نشه به قرآن. که بعد یکی دو هفته دیگه رفتیم خدمت حضرت آقا، عده‌ای نشسته بودن، آقا فرمودن که چون حالا با ایما و اشاره حرف میزنن که طرف اون کسی که اهلشه خودش بگیره. فرمون بله آقا، یه شاگردی بود، یه استادی داشت، خیلی استادش قوی بود. یه بار شاگرده اینجوری پاهاش آوردن بالا، آقا جان پاهاش آوردن بالا، فرمون اینجوری نشسته بود قرآن میخوند. صبح که شد استادش بهش گفت چرا دیشب اینجوری قرآن میخوندی؟ بعد یه نگاه کرد به من، یعنی به تو دارم میگم، چرا پاد آورده بودی بالا اینجوری؟ مؤدب باید بنشینی سر قرآن خوندن. حالا اگه انسان میتونه ایستاده بخونه خیلی بهتر، نتونه مؤدب بنشینه سر قرآن، نه اینکه پاها رو لنگاش رو هوا کنه اونجوری بخواد بشینه. بله، که قرآن از اهل بیت جلا شدنی نیست، اونها هستن که عارف به حقیقت قرآن هست. قرآن با آنهاست و آنها با قرآن هست و افتراقشان را نشاید و همیشه متصاحب یک دیگر است. متصاحب یعنی هم صحبتن با هم، که اصلا امیرالمومنین فرمود انا قرآن ناطق، من قرآن سخنگو هستم. ما جدا نیستیم از قرآن. در اون جنگ صفین که قرآن ها رو سرنیزه کردن، حضرت فرمود بزنید، این کاغذه، قرآن ناطق منم، شما با قرآنید، بزنید. شما شمشیر کشیدن رو قرآن ناطق، شمشیر کشیدن رو قرآن ناطق که نه، اگر نگی مالک برگرده خونتو میریزیم، تو رو میکشیم به خاطر این داری به این کاغذها بی احترامی میکنی. تو جنگای امیرالمومنین حضرت با سه عده جنگی دیگه بعد از پیامبر، گروه اول اومدن شطور پیغمبر رو علم کردن، مثل عایشه شطور پیغمبر رو گذاشتن جلوه کی؟ وسیع پیغمبر. دور شطور رو گرفته بودن این احمقا. احمق اگر اون شطور پیغمبره، این وسیع پیغمبره. اگر اون شطور که یه حیوانه تو براش احترام قائلی، این که وسیع پیغمبر توه. دیدید بعضی ها میرن خونه علمای قند و هم داره طرف، یکی که نمک و هم داره، یکی که نون برمیداره و تبرک. اگر اون نون برکت داره، اون قند برکت داره، کسی که زیر نظر این عالم پرورش پیدا کرده که خیلی بالاتر از اون قنده، اون جماده، این انسانه. اگه اون حیوان به خاطر پیامبر احترام داره، وسیع او که بالاتر از این عرفات. شما وسیع او رو رها کردید، شطور رو علم کردید. در جنگ بعدی شیطان پیشرفت کرد، اومد قرآن رو گذاشت جلو به امیر المومنین. درست قرآنه، ولی اون کاغذه، کاغذ مرکبه. وقتی که در مقابل وسیع پیغمبر قرار میگیره، دیگه کاغذ او. این قرآن احترام داره، بچه ها رو ساکت کن. این قرآن اگر احترام داره، به خاطر اینکه حقایق قرآن به صورت کتابت در آمده رو این کاغذ. حالا این کاغذ میگه احترام داره به خاطر این، ولی این انسانیه که حقایق قرآن درش پیاده شده. این یه جماده، او انسانه. اینا کاغذ رو چسبیدن، گفتن شمشیر کشیدن رو قرآن ناطق. گروه بعدی چی بودن؟ خوارج نهروان. که اصلا شیطان اینها رو با هیچی مشغولشون کرد. گفتن ما اصلا امام نمیخواییم، ما پیشوا نمیخواییم، فرمانده نمیخواییم، اهل عبادت و راز و نیاز و اینا هم بودن، ما اصلا فرمانده نمیخواییم، پیشوا نمیخواییم، امام نمیخواییم. اصلا از اصل منکر شده. تنها فضل لیلت القدر به بیان خود قرآن فقط برای نزول قرآن نیست، فقط برای نزول قرآن نیست فضل لیلت القدر، تمامی امور در لیلت القدر تقدیر میخوره. تمامی اموری که در لیلت القدر تقدیر میخوره، و حالا انشاءالله گفتیم بعدا عنوان میکنیم لیلت القدر و اینکه اصلا قرآن دائما در حال نزوله. قرآن لا تبرح در حال نزوله، پیوسته داره نازل میشه قرآن.
و هر کسی در ذیل آیه ای از آیات قرآنه. مثلا وقتی میگه این فرمان تبت یدا ابی لهب و تب، این فقط در مورد ابی لهبی که زمان پیامبر بود که نیست، این فقط در اون مورد اگر امام صادق فرمود اگر اینجوری بود که قرآن با مرگ اون افراد میمرد، همون ابو لهب مرد رفت پس این آیه هم تموم شد رفت. حالا چه خاصیت داره من بگم تبت یدا ابی لهب و تب؟ نه خیر، قرآن حیه، زنده و ساری و جاری قرآن. یعنی این تبت یدا ابی لهب و تب همیشه جاریه. حالا معناش چیه؟ ابی لهب چیه؟ و این مرید با دستان ابی لهب در مورد چه کسانی داره صدق میکنه؟ حالا اینا باز کردن میخواد دیگه. اصحاب فیل چه کسانی هستن؟ اصحاب فیل چه کسانی هستن؟ که اون سوره فیل در مورد اونها صدق میکنه. همینجور آیات دیگه قرآن، ویل یومئذ للمکذبین، وای به حال تکذیب کنندگان. عده‌ای هستن ذیل این آیه هستن. تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. عده‌ای هستن ذیل این آیه هستن. حالا باید ببینیم ذیل کدوم یکی از آیات قرآنی. و انسان ممکنه در حالات مختلف ذیل آیات مختلفی قرار بگیره، یعنی اون آیه در شأن او نازل میشه، چون قرآن شأن نزول داره دیگه. نزولات قرآن الان هم هست، یعنی این شؤونات الان هم هست و این آیات در مورد اون افراد نزول میکنن. و کل حوادث و وقایع این عالم آیات قرآنن که از لیلة القدر دارن نزول میکنن در این عالم. قرآن که داره از لیلة القدر، حقیقت لیلة القدر داره نزول میکنه در این عالم و پیاده میشه تو این عالم. اما اونها که گفتن فقط برای نزول قرآن بوده، این حرف رو هم بگیریم باز هم قرآن در حال نزوله، ولی اونها فقط تصور که نزول قرآن اون زمانی بود که بر رسول اکرم نازل می شد، که انسانی پیدا شد در قلب این عالم که تونست اون حقایق قرآن رو دریافت کنه، قرآن رو تونست دریافت کنه. ویلا دیگران هیچ کدام از انبیا به این رتبه نرسیدن که بتونن اون مرتبه از قرآن رو دریافت کنن، که همه عالم در زیر پر این قرآن جمع هست. خب و آن که در وجه تسمیه به لیلة القدر گفته است انها لیلة تقدیر الامور و الاحکام، یکی از اقوال این بود که لیلة القدر شبیه که احکام و امور در آن تقدیر می‌خورند، مطابق روایات اهل بیت است و اقوال دیگر با آن منافات ندارند، شبیه که تقدیرات و امور در او خورده میشه. حالا اینجا یه مقدار بحث داریم، اینجا یه مقدار حرف داریم که چجوری احکام تقدیر میخورن. مثلا یه اعتراضی هم که از اون جناب صفی که تقدیرات ازلی هم تقدیرات عالم حادث نیستن، که چون علم الهی ازلیه. این که شما میگید در یک سال تقدیرات یک سال خورده میشه، این چجوریه؟ که اینو انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم پیرامونش. عزیزان، حلول ماه رجب، ابتدای ماه رجب هستیم. ماه رجب ماه ولایته. قبلا به عزیزان بعضی سوره هایی رو گفتیم این سوره ها سوره های ولایت هست. خوندن اون سوره های ولایت در ماه ولایت رو قدر بدونید. و خیلی برکاتی در این ماه رجب هست، برکاتی هست که خاصه این ماه هست. برکاتی در این ماه هست که مختص این ماه، در ماه‌های دیگه نیست. لذا عین الرجبیون کجایان رجبیان؟ اینا افرادی هستند در عالم به نام رجبیون که بلندتر بفرمایید. سوره ها رو گفتیم یه بار خدمتون عزیزان، یادداشت کردن سوره هایی که گفتیم قدرش رو بدونیم. بله دیگه، همون گفتنش اینی که بله انسان باید زیرک باشه دیگه. بعضی فیوزاتی هست یه بار دست آدم میاد، معلومه دفعه دوم بتونی بشنوی اونو. همون دیگه بلکه حالا عرضم حضورتون که این ماه رو قدر بدونید. کلن قرائت قرآن سحر داشته باشید، تلاوت قرآن داشته باشید تو ماه رجب تا اونجایی که میتونید. تو ماه ولایته، خصیصه هایی داره که باید قدرشو بدونید انشاءالله. و سلام علیکم برای خانم ها جد یالا دیگه، هر کس روزیش باشه میگیره دیگه. سلامات نیان قدر عزیزان حرفی داشته باشن فرداشن یه حاضر داشته باشن.